أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خطبا ميد. اللهم صل على محمد. بحث ما در فرجام شناسی به مراحل معاد رسید و اولین مرحله رو شروع کردیم، سوالاتی پیرامون مسئله مرگ که به بخشی از این سوالات پاسخ گفته شد. سوال دیگری که وجود داره اینه که آیا انسان در مرگ خودش نقشی داره یا نداره، هم در جلو عقب انداختنش هم در نوع مرگش، که مرگ خوب و باشکوه و مرگ عالی داشته باشه، مرگی که از هر زندگی بالاتر و بالاتره، هم از نظر این که بتونه عمرشو طولانی بکنه، که حالا این هم خودش بحثیست، طول عمر هم بحثیست تو همین دعای ماه مبارک رمضان که خونده میشه، واجعل فی ما تقضی و تقدر ان تطیل عمری و توسع علی رزقی و تؤدی عنی امانتی و دینی، و چیزایی که در دعاهای معصور ما داریم برای که انسان عمرش طولانی بشه. منتها حالا عمر طولانی که در خدمت خدا باشه و عمر طولانی که مرتع شیطان نباشه. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام عرض می‌کنه خدایا امرنی به من عمر طولانی بده مادامی که عمر من در خدمت توست، اما زمانی که بنا شد عمر من بشه بذله شیطان و مرتع شیطان، فوراً جان منو بگیر. به هر حال دست خود انسان هست یا نیست، این سوالی است که اگر بگیم که در اختیار خود انسان هست، خب آیات و روایات فراوانی داریم که وقتی مرگ انسان فرا برسه دیگه کاری نیست انسان، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چنان که در مکان هم انسان هیچ دخالتی نداره، در اختیار ما نیست که کجا مرگمون فرا برسه و چطور مرگمون فرا برسه، آیا با حالت مثلا در حالی که انسان در حال نمازه، که ما داریم افرادی که در حال نماز مرگشون فرا رسیده، یا در حال عبادت، یا نه در حال گناه مرگش فرا میرسه. آیا این امور دست خود انسان هست؟ پاسخ اینه که بله، انسان میتونه در کم و کیف مرگ خودش دخالت داشته باشه، میتونه عمرشو طولانی بکنه چنانکه میتونه عمرشو کوتاه بکنه، میتونه با شکوه ترین و زیباترین و با صفاترین مرگ ها رو برای خودش رقم بزنه، چنانکه میتونه نفله بکنه خودشو، میتونه مرگی داشته باشه که اقوام شرمشون میاد که بگن، میاد که بگن ایشون چطور مرد. دست خود انسانه، علل و عواملی است که اگر اونها رو به کار بگیره میتونه اونها رو اونگونه که صلاح خودش هست، اونگونه که دوست داره رقم بزنه. مجموع این عواملی که در مرگ انسان تأثیر دارن و به تعبیر عمومی تر در سرنوشت انسان تأثیر دارن، خب خودش بحث مفصلی میخواد. این علل و عوامل گاهی ممکنه علل و عوامل مادی باشه، پرخوری عمر انسان رو کوتاه میکنه، انسان رو دچار بیماری ها، انواع بیماری ها میکنه. این روایت نورانی از پیامبر در منابع روایی ما وارد شده، سرچشمه همه دردها و بیماری ها پرخوری است. خب پرخوری عمر انسان رو کوتاه میکنه و انواع بیماری ها رو برای انسان ایجاد میکنه و انسان رو مبتلا میکنه به انواع بیماری ها، چنانکه پرهیز و کم خوردن سرچشمه همه درمان ها و دارو هاست. خب روزه انسان رو سالم میکنه. این حدیث هم باز از پیامبره که فرمودن سوم و تصحو، روزه بگید تا سلامت باشید، سلامت بدن ها. پس انسان میتونه با پر خوردن خودشو مریض کنه. اینا دست خود انسان، اینا عوامل مادیه، عوامل مادی که با کار گرفتن این عوامل انسان میتونه نوع مرگ خودش رو خودش رقم بزنه، هم زود و دیر مردنش و هم نوع مرگش. این عوامل مادی سرنوشت انسان را عوض میکنه و نسبت به کم و کیف مرگ هم تأثیر داره. از اینها مهمتر عوامل معنویه، چون عوامل مادی به هر حال محدودند، هم تعدادشون محدوده هم اثرشون محدوده. مثلا فرض کنید دارو و پزشک و درمان، اینها از عوامل مادی هستند برای سلامت انسان، برای اینکه مثلا انسان بیشتر زنده باشه. اما چقدر اینها قدرت دارن؟ عوامل مادی هم کمیتشون محدوده هم کیفیتشون محدوده. به جایی که میرسن میگن دیگه زورمون نمیرسه. اما عوامل معنوی اینجوری نیست. اونا دیگه نمیگن دیگه زور ما نمیرسه. سوره معارکه فاتحه کتاب نمیگه چون این شخص مرده، نه که مرضش پیشرفت کرده، مرده زور من نمیرسه. بر حسب روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود اگر سوره حمد رو بر یک مرده 70 بار خوندید و زنده شد تعجب نکنید. یعنی سوره معارکه فاتحه کتاب مرده رو هم زنده میکنه، تا چه برسه بخواد زنده رو مثلا بیماریش رو خوب بکنه. دعا دیگه اینجوری نیست که بگه من زورم نمیرسه دیگه، این مرض پیشرفت کرده دیگه، کار از کار گذشته، نمیشه کاری کرد. عوامل معنوی اظهار عجز نمی کنن. هم کمیتشون خیلی زیاده هم کیفیتشون حدی براشون متصور نیست. برخی از این عوامل معنوی رو من خدمتتون عرض میکنم. این بحث اختصاص فقط به مرگ هم نداره ها، اینها در روزی انسان، در وسعت روزی و تنگی روزی، در آبرو من زندگی کردن در دنیا و آخرت و خدای نکرده بی آبرو شدن، در زندگی سالمی داشتن، در عرض کنم که خانواده سالم و قرآنی داشتن، همه اینها تأثیر داره. یعنی در واقع اینها عوامل مؤثر در سرنوشت انسان هست به طور کلی، که یکی از اونها هم بحث مرگی که موضوع بحث ماست. یکی از اینهاش خیلی مؤثره اشاره کردیم، دعا هست. در اون خطبه پیامبر داریم که فرمود دعا کن فیه مستجاب، در ماه مبارک رمضان دعاهای شما مستجاب. دعا هم بسیار مضامین عالی داره. دعا سرنوشت انسان رو عوض میکنه. اگر صاحب نفسی دعا کرد و مرده زنده شد هیچ تعجبی نداره. الدعاء، این حدیث از پیامبر نقل شده که فرمودن الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا سرنوشت رو برمیگردونه، عوض میکنه، هرچند محکم و محکم شده باشه. در بعضی از منابع روایی ما باب ها باز شده، فکر کنم در اصول کافی این باب باز شده باشه، تحت عنوان لا يرد البلاء الا الدعاء، و روایات متعددی در زیر این فصل این عنوان نقل شده که بر نمی گرداند بلا رو مگر دعا. دعا بلا رو بر می گردونه، هر بلایی که باشه، از جمله این بلاهای ناگهانی و اون چی باعث مرگ فجعه میشه، مرگ ناگهانی میشه. پس از دعا خسته نشیم. حالا خود بحث دعا و آداب دعا یه فصل دیگه ای میخواد. یعنی در دعا 5 فصل مهم وجود داره که متاسفانه گاهی ما توجه نمی کنیم و خیال می کنیم دعا مساوی است با همون حاجتی که داریم، که اگه داده شد میگیم دعامون مستجاب شد، اگر نه میگیم که چند سال دعا کردم فایده نداشت. اینکه حقیقت دعا چیه، شرایط دعا چیه، آداب دعا چیه، موانع دعا چیه، آثار دعا چیه، این هر کدامش فصل مستقل است. فقط خواستم عرض کنم که دعا رو همه بعدی ببینیم. آیا واقعا این کاری که ما میکنیم دعا هست؟ دعا یعنی خواندن، خواندن مدعو که خدا باشه. آیا واقعا ما خدا رو میخونیم؟ یا وقتی میگیم اللهم، ده ها بند دل ما رو به ده ها چیز دیگه بسته، یک بند نازکی هم از قلبمون به سمت خداست که اسمش دعاست. نه، اگر بناست دعا باشه باید خدا رو بخوانیم، از همه جا قطع بشیم، اون وقت اون دعا مستجاب میشه. اما یجیب المضطر اذا دعا، اگه انسان مضطر شد وقت دعا کرد یکشف السوء دنبالش هست. اما چون مضطر نیستیم یا توجه نداریم که باید به اینجا رسید، باید بندها رو قطع کرد، باید پیوندهایی که به غیر خدا ما رو متصل کرده اینها رو برید، اون وقت دعا مستجاب میشه. حقیقت دعا اینه. این انقطاع معمولا حاصل نیست. عرض کردم حالا خود شرایط دعا یه فصل مفصلی است. ما کسی رو میخونیم که نمیشناسیمش. شخص مطلب خدمت مولا امیر رومین عرض کرد که چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ گفت چرا؟ آیا خدا خلف وعده میکنه؟ چون فرموده که ادعونی استجب لکم. خدا علیه از بالله دروغ گفته خلف وعده کرده؟ گفت نه خیر. گفت پس چیه قضیه چیه؟ گفت نمیدونم. فرمود چون شما کسی میخونید که نمیشناسیدش، در واقع خدا را نمیخونید، پس دعا نمیکنید. فرمودن که اگر دعا از زبانی باشه که شکمش از حرام پر شده، اون دعا دعا نیست، اون شرط دعا رو نداره، شرط دعا رو نداره. ها، چنان که دعا ممکنه موانعی داشته باشه، مهمترین مانع دعا گناهه. گناه میاد دعا رو حبس میکنه، اجازه نمیده بالا بره. خب یکی از عواملی که تأثیر داره دعاست، دوم صدقه هست. امام صادق علیه السلام بر حسب این روایتی از حضرت نقل شدن فرمودن از صدقه تو تدفع میت تسو، صدقه مرگ بد و ناگهانی و دلخراش رو دفع میکنه. این نقش صدقه. حالا اینکه مکانیزم کار چطوریست، صدقه چه کار میکنه، عرض کنم که صدقه یک امر معنوی، تصادف یک امر مادی، اینها چه ارتباط مثلا ارگانیکی با هم دارن، چه ارتباط علت و معلولی با هم دارن، این برای ما روشن نیست. حقیقت قضیه رو نمیدونیم چیه، اما اون چی که در روایت اینه که صدقه جلو مرگ دلخراش رو میگیره. در این زمین هم روایت انقدر زیاده و آیات هم در این زمینه هست. حالا صدقه هم خودش باز انواعی داره. گاهی ممکنه صدقه از مال باشه، غالبا اینجوریست. گاهی ممکنه که صدقه آبرو باشه. گاهی ممکنه که صدقه علم باشه. زکات العلم نشره. زکات هم معنی صدقه هست اینجا. گاهی انسان از قدرتش باید صدقه بده. شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است. و انسان باید از بازوی خودش صدقه بده، گاهی از عنوان و شهرتش باید صدقه بده. همه اینها صدقه. یکی از مصادیق صدقه هم همین صدقه مالی است که انسان دست دیگران رو بگیره. صدقه از صدقه، یعنی خدایا من که گفتم تو رو باور دارم، راست میگم، اینم سند راستی من، از مالی که زحمت کشیدم در آوردم برای اینکه ثابت کنم که صداقت دارم در راه تو میدم. صدقه صدق دیگه. میخوام بگیم خدای من راست میگم، صداقت دارم در ایمانم، اینم سندش. اگه اینجوری شد صدقه قبل از اینکه به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه. ولی زا گفتم وقتی صدقه میدی دست خودتون رو ببوسید، چون دست شما به دست خدا خورده. دستی که به دست فقیر خورده میگم به دست خدا خورده. چرا؟ چون شما با خدا معامله کردی. این نشانه صداقت شما نسبت به خدا بوده. صدقه در کم و کیف مرگ انسان تأثیر داره و سایر سرنوشتهایی که انسان داره. عامل سوم صله رحمه. روایت در این زمینه خیلی زیاده که یک صله رحم عمر 30 ساله رو 60 سال افزایش میده، به 60 سال افزایش میده، یعنی 30 سال بر عمر انسان اضافه میکنه، چنانکه یک قطع رحم 30 سال از عمر انسان کم میکنه، عمر 63 ساله رو به 33 سال تقلیل میده. صله رحم عمر رو طولانی میکنه، شهرها رو آباد میکنه، بین مردم محبت ایجاد میکنه، رزق رو زیاد میکنه، تدار رو رزق، رزق رو زیاد، روزی رو زیاد میکنه و آثار و ثمرات فراوان دیگر که مهمترینش همین طول عمره. از اون طرف هم قطع رحم باعث کوتاهی عمر میشه. هرچند که رحامت نزدیکتر باشه اثرش بیشتره، نسبت به پدر و مادر اثر خیلی زیاده. در واقع داریم که سر سنتین سل والدک، 2 سال راه برو تا بتونی یه صله رحم با پدر و مادر داشته باشی، 2 سال راه برو. همینطور تا میاد پایین تر. صله رحم هم بحث مفصلی میخواد. حقیقت صله رحم چیه؟ مخصوصا در زمان ما که گاهی ممکنه که انسان نتونه با بعضی از اقوامش ارتباط داشته باشه، ممکنه مفاسدی داشته باشه، حتی نسبت پدر و مادر از ما زیاد سوال میکنن. مثلا خانم ها میگن که میریم پیش مادرمون، تا میریم پیشش شروع میکنه غیبت کردن، بهش میگیم غیبت نکن، ناراحت میشه و دلش رو شکستیم، هیچی هم نگیم، مجبوریم غیبتش رو گوش کنیم، پس ناچاریم که نریم پیشش، تلفن میکنیم باهاش صحبت کنیم، شروع میکنه غیبت کردن. خب اینجا انسان باید اهم و مهم بکنه، اولا باید اون علل و عوامل غیبت رو شناسایی بکنه، ریشه از بین ببره. ثانیاً چه اشکال داره بحث عوض کن؟ تا مادر شروع کرد غیبت کردن، بگو مامان امروز من فلان غذا رو درست کردم، نمیدونم چرا بد شد، شما تجربه داری، شروع اون دیگه میره تو فاز اینکه غذا چی بوده و چی نبوده. یه مسئله علمی رو مطرح کن، توی جلسه ای که شروع کردن غیبت کردن بزرگانی هستن از شما بزرگتر، اگه بی غیبت نکنید خب همه ناراحت میشن و ممکنه چیزی هم به انسان بگن، اما شما اونجا یه مسئله شرعی بپرسید همیشه مجتهد، شروع میکنن فتوا دادن، یکی میگه واجب اینه، یکی میگه مستحبه، یکی هر کسی برای خودش عیبی نداره. یه مسئله علمی بپرسید، یک خاطره رو نقل کنید، فضا رو عوض. به هر حال صله رحم و انواعش، مصادیقش، لازم نیست که انسان حتما پیششون بره که حالا اونا ماهواره دارن و ممکنه که بچه های شما تحت تاثیر قرار بگیرن، نه براشون کادو بفرستید، براشون پیامک بفرستید، ایمیل بزنید براشون. در روایت داریم که صلوا ارحامکم ولو بالسلام، نامه خودش از مصادیق صله رحمه. امروز پیامک فرستادن از مصادیق صله رحمه. داریم صلوا ارحامکم ولو بشربت من الماء، یه هدیه براش بفرستید، هدیه ولو کوچیک از مصادیق صله رحمه. انواع دیگری از صله رحم، این هم خودش بحث مفصل میخواد که اجازه من دیگه واردش نشم. پس عامل دیگری که در کم و کیف مرگ انسان تأثیر داره که از عوامل معنوی محسوب میشه صله رحم هست. عامل دیگر که اون هم عامل مهمی است، عرض کنم که عامل توسل به اهل بیت علیهم السلامه. توسل به اهل بیت اگر واقعا توسل باشه، با توجه به آبرویی که اهل بیت پیش خداوند متعال دارن و نقشی که اهل بیت علیهم السلام دارن، به هر حال نقش توسل به اهل بیت علیهم السلام در سرنوشت انسان بسیار برجسته است. اگر انسان این ذوات مقدس رو که مورد محبت خدا هستن و خدا اینها رو دوست داره، اینها پیش خدا آبرومندن، اگه اینها رو واسطه قرار بده اینها توسل پیدا بکنه، خب خودش نمیتونه با خدا ارتباط برقرار بکنه، میگه خدا من آبرو ندارم ولی اینا که آبرو دارن، منم اینها رو دوست دارم، این محبوب های خودم رو واسطه قرار دادم. انسان وقتی نمیتونه یه کار بزرگی انجام بده، خب به کسانی متوسل میشه که میتونن اون کار انجام بدن. یه بچه که نمیتونه یه سنگ بزرگی بلند کنه، یه جسم بزرگی بلند کنه، به پدر و مادرش متوسل میشه، میگه کمک کنید این سنگ بلند کنید برای من، این صندلی رو جابجا بکنید. این در واقع توسله. حالا باز بحث توسل هم که اینجا بحث مهمی است، مخصوصا که اینجا ما وهابی ها رو داریم که یا نمیفهمن یا از روی غرض و مرض بحث توسل در باش حرفای میزنن و توسل رو رد میکنن. توسل هم عقلا هم شرعا از بدیهیات ماست. هم در قرآن توسل رو داریم، وابتغوا الیه الوسیله، در قرآن داریم که فرزندان حضرت یعقوب، این پیامبرزادگان، وقتی که متوجه خطای خودشون میشن، پشیمون میشن، میخوان عرض کنم که توبه کنن، میان به پدرشون که پیغمبر خدا بود، میان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر بیا شما واسطه بشو، از خدا به خاک گناه ما رو ببخشه. اون پیامبر الهی هم نمیگه چرا شما مشرک شدید، چرا به غیر خدا متوسل شدید، خودتون برید دعا کنید، خودتون برید توبه کنید. نه، میگه صحبه استغفر لکم ربی، من به زودی از طرف شما استغفار خواهم کرد و پروردگارم به من مهربان، حتما شما رو خواهد بخشید. چون خدا منو دوست داره، من از طرف شما وساطت میکنم و خدا هم حتما شما رو خواهد بخشید. اینا نص قرآن دیگه، اینا که دیگه حرف شیعه نیست. اصبت روایت هم خودشون دارم تو منابع معتبر اهل سنت، در سنت اهل سنت هست که شبیه همین ادبیاتی ما در توسل داریم، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، شبیه این رو در منابع اهل سنت هم من دیدم. به هر حال یکی از راه‌های تغییر سرنوشت و عمر پربرکت و طولانی داشتن توسل به اهل بیت علیهم السلام و شرکت و مجالس و محافلی است که به اسم اهل بیت علیهم السلام منعقد میشه. عامل دیگری که وجود داره، عامل توکل، که توکل باعث میشه که انسان سرنوشتش عوض بشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، هر کس به خدا متوکل بشه، توکل به خدا بکنه، خدا براش کافیه، خدا امر خودشو به انجام میرسونه، کار خدا دیگه کنسل شدنی نیست. ان الله بالغ امره بله قد جعل الله کل شیء قدرا، خدا بر هر چیزی اندازه قرار داده، اما او کار خودشو انجام میده. به طور کلی اگه بخوایم قضاوت کنیم تو این عوامل معنوی، هر کار مثبتی، هر احسانی، هر نیکی در سرنوشت انسان در جهت مثبت اثر داره و هر گناهی، هر حق ناسپاسی و هر عرض کنم که معصیتی در جهت منفی. روایتی است از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال، کسانی که بر اثر گناه میمیرن بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده. یعنی خیلی ها رو گناه میکشه، نه اینکه حالا خودشون گناه کرده باشن، گرچه خودشون هم مثلا کسی که معتاده خب خودش گناه کرده، کسی که خدا نکرده دوچاره عرض کنم که مبتلا به شرب خمره، خودش گناه کرده که هم عمرش کوتاه میشه هم مریض میشه. اینا از عوامل مادی است که من واردش نشدم، این بعضی از اینها رو دست خودش بود، خودش با کار خودش این کارو کرد. گناه عمرو کوتاه میکنه و گاهی هم ممکنه نه گناه دیگران باعث مرگ افراد بشه. در واقع نداره که من یموتو به ذنوب، کسانی که به سبب گناه میمیرن، حالا این از ذنوب اطلاق داره، اینها بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده. یعنی اگه مثلا در یه منطقه فرض بفرمایید که 100 نفر مردن، 70 نفر یا بیشترشون رو گناه کشته، اینها عمرشون تمام نشده بود، اجلشون نرسیده بود، گناه اینها رو کشته. 30 نفر یا کمترشون اجلشون رسیده بود. اینجا این مطلب رو من باید توضیح میدادم که توضیح داده نشد، که اونجا که عرض کردم که قرآن میفرماید اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، پس چطور میشه که قرآن میگه اجل کم و زیاد نمیشه، عقب جلو نمیشه، ما میگیم میشه؟ اونجا با صراحت میگه یک ساعت هم عقب جلو نمیشه، ما میگیم 30 سال عقب جلو. ما که نه، روایت میگه، میگه 30 سال عقب جلو میشه. پاسخ اینه که اینها فرق میکنه، دو تا اجل داریم، یک اجل اجل معلقه، یک اجل اجل حتمی، اجل مسما. موضوع بحث ما این اجل معلقه. توی فرمایش امام صادق میفرماید کسانی که با گناه میمیرن بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده. اون اجل اجل حتمی است، این گناه اجل معلقه. من این مطلب رو توضیح میدم، حالا فردا هم اگه فراموش نکنم چند جمله در همین رابطه خدمتتون عرضه تقدیم خواهم کرد. الان دیگه فرصت تموم شده، فقط اشاره میکنم که این دو تا اجل با هم فرق دارن. انشاءالله با مثالی فردا براتون توضیح میدم که فرق بین اجل معلق و اجل حتمی، اجل حتمی و غیر حتمی، یا معلق و مسما که در قرآن اومده، در روایات اومده چیه. تعریف هایی که پیامبر از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها کرد تا آخر عمرش فراموشش نکرده بود، گاهی باعث اعتراض بعضی از زنها و گاهی برخورد نامناسب بعضی از همسران پیامبر میشد، که حالا از روی حسادت یا از هر به هر دلیل دیگه پیامبر رو اعتراض میکردن، میگفتن که چیه شما هم میگی خدیجه، خدیجه خدا بهتر از خدیجه به شما داده است. لابد منظورشون خودشون بودن. پیامبر گفت نه خیر، خدا هرگز بهتر از خدیجه به من نداده. اون زمانی به من ایمان آورد که دیگران به من کفر میبرزیدن، اون زمانی اموالش در اختیار من قرار داده بود که همه از من جدا شده بودن، و اون زمانی حرف من تصدیق کرد که همه تکذیب میکردن، کی خدا بهتر از او من داده. این بانوی بزرگوار که شخصیتی است، الان دیگه فرصت هم نیست، موضوع بحث ما هم این نیست که من چند جمله راجع به حضرت خدیجه عرض بکنم، که بعضی از حرفایی که تو تاریخ‌های معروف اومده، مثل سنشون، مثل اینکه ایشون ازدواج کرده، اینها صحت تاریخی هم نداره، منتها حالا شهرتی است که حاکم شده و متاسفانه تو جامعه ما اومده. حتی در بین خود ماها هم ایشون مظلومه، اون شخصیت و اون عظمت وجودی حضرت خدیجه کبرا خیلی شناخته نشده. انقدر این خانم برای پیامبر مهم بود و انقدر مورد توجه و علاقه پیامبر بود که سالی که ایشون از دنیا رفت رو ام الحزن اسمش رو گذاشت. ابو طالب عموش هم که حامی پیامبر بود به فاصله چند روز قبل از حضرت خدیجه از دنیا رفته بود، این سال رو، اون سال رو پیامبر اسمش رو گذاشت ام الحزن. عرض میکنیم یا رسول الله، حزن شما بیشتر بود یا حزن امیر المومنین که فرمود اما حزنی فسرمت؟ اگر شما یک سال سال حزنتون بود، امیر المومنین حزنش همیشگی بود، دائمی بود. 30 سال همچون شمع سوخت. به نظر بنده یکی از وجوهی که وقتی حضرت ضربت خورد گفت فست و رب الکعبه همین بود، که 30 سال فراموش نکرده بود اون صحنه در و دیوار رو. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این ضرب آهنگ سلامتیه، آهنگ زندگی.